عالم همه صورت است و ما در صوریم، زان می نگرم به چشم سر در صورت. این هم یک بیان افراطیه، نه اصلا این دوگانگی وجود نداره. حالا یه در جاهای مصادیق مثل زیبایی که میگیم آ زیبایی تعریف ناپذیر، اما مصداقشو میشناسیم، در مصداقها دچار اختلاف میشن، در مصداقهای این سخن عرفانی که حسن و زیبایی یا به تعبیری تقدم و تأخر عشق و زیبایی، عشق در ابتدا باید باشد تا شما بتوانید زیبایی و امر زیبایی رو تشخیص بدید. چرا عشق باید باشد؟ ناشی از همون کریمه قرآنی یا به اون بیاد
بله. یه جمله رو اگر اشتباه نکنم و حافظم یاری بکنه از فیه مافیه در ذهن دارم که جایی مولانا گفته بود که محبوب خوب است اما هر خوبی محبوب نیست. یعنی تقریبا با این یه ذره اختلاف پیدا میکنه، با این گزاره‌ای که من گفتم هر چه زیباست خوب است، ممکنه با این یه ذره فاصله هم پیدا بکنه. حالا اگر زیبا رو محبوب هم در نظر بگیریم در منظر مولانا که محبوب براش همون مطلق زیبایی هم میتونه باشه، اما عکس اون رو، حالا هر چیزی که زیبا باشه رو دیگه محبوب نمیتونه، هر خوبی رو دیگه محبوب. متن خیلی طولانیه، حالا آره، پیدا کردم متن رو آره. کاملش رو الان میخونم.
ببینید نکته که شما میفرمایید، حالا این محبوب رو شما خب در نظر میدید و اون چیزی که من گفتم عشق،
بله،
عشق و حالا محبت و مهر، همدلی یا چیزی شبیه به این الفاظ و تعابیر و اصطلاحات به کار رفته. من به صراحت از واژه عشق استفاده کردم، چون سهروردی هم میگه، سهروردی میگه که بذارید متن رو، بله، میگه که چون نیک اندیشه کنی همه طالب حسنند و در آن میکوشند که خود را به حسن رسانند و به حسن که مطلوب همه است دشوار میتوان رسیدن. چیزی شبیه به این جمله مولانا که فرمودید، زیرا که وصول به حسن ممکن نبود الا به واسطه عشق. این صراحت بیان که امکان نداره به زیبا یا زیبایی به تعبیر عارفان کهن ما برسیم مگر به واسطه و با ابزار عشق. و عشق هر کسی را به خود راه ندهد و به همه جایی مأوا نکند و به هر دیده روی ننماید. این جملات رو از سهروردی خوندم تو مجموعه‌ای که انجمن حکمت منتشر کرده. ببینید در این حال میگه که عشق سریان داره و اون جمله ابن عربی که ذات عالم ذاتی است که همراه با جمال و زیبایی است، بنابراین عاشق عالم و آدم شدن یعنی عاشق حضرت هر یا خدا شدن، یه تبصره‌ای داره همین شبیه این جمله که از فیه مافی فرمودید. میگه عشق هر کسی رو به خود راه نداد، انگار هر کسی لیاقت مجنون بودن رو نداره، یعنی باید مجنون باشیم. حالا دوران مدرن هم میگن که ما شاید تئوری‌های زیباشناسی در اینکه سخن ادبی چرا زیباست، این اثر هنری چگونه است، این یه بحثه که حالا تئوری‌های ثابتی شاد یه ده گفتن تئوری ثابته، ولی همه پذیرفتن که مصداق‌ها متفاوته دیگه. در زیبایی شناسی یه دوره‌ای مثلا خیلی ظاهری و صوری میخوام مطرح بکنم، اینکه چشم بادامی باشه، تنگ چشم، چشم ترکان، ریاضت کش به بادامی بسازد مرا کیفیت چشم تو کافیست. این یه دوره بود، یه دوره این چشم ظاهری و خیلی هم صوری این مطرح نیست. این دیگه تفاوت در مصادیقه. این یه بحث داریم پس، یک تفاوت در مصادیق در این حال که زیبایی خودش غایت، هدف، انگیزه است، ابتداست. یه بحث دیگه است که در کنار تفاوت مصادیق زیبایی شناسی دوره مدرن دوره کهن همیشه، حالا با یه ریتمی دیگه، یه دوره مصداقا ثابت بوده، یه دوره سرعت و شتاب میگرفته، یک ذوق و ظرفیت وجودی عموم مردم، حالا یا نخبگان شاعر و نویسندگان تفاوت پیدا می‌کرده. این یه تفاوت در زیبایی شناسی یا امر زیباست. یه چیز دیگه است که اون محبوب و اون معشوق یک نیازی از این ور وجود داره که تو باید در مرحله عاشق بودن قرار بگیری.
بله.
حالا این بحثی هم که امروز مطرح میشه، نمیدونم اسلامزاده شما چگونه نگاه میکنی، زیبایی شناس زیبایی رو میشه آموزش داد اصلا؟ و من امشب خیلی دارم
اگه به معنای نه اگه به معنای فلسفه هنر و زیبایی شناسی باشه، آره خب میشه توی یه سری کلاس. بزنین من این جمله مولانا رو بخوانم در فیه مافیه بر متن 95. فرمود که هر که محبوب است خوب است ولا ینعکس، لازم نیست که هر که خوب باشد محبوب باشد، خوبی جزو محبوبی است و محبوبی اصل است، چون محبوبی باشد البته خوبی باشد، جزو چیزی از کلش جدا نباشد و ملازم کل باشد. نه در زمان مجنون خوبان بودند از لیلی خوبتر، اما محبوب مجنون نبودند. مجنون را می گفتند که از لیلی خوبترانند، بر تو بیاریم. او می گفت آخر من لیلی را به صورت دوست نمی دارم و لیلی صورت نیست، لیلی به دست من همچون جامی است، من از آنجا شراب می نوشم، پس من عاشق آن شرابم که از او می نوشم و شما را نظر بر قدح است، از شراب آگاه نیستید. که میگه بعد اگه مثلا یه جام زرین بیارین توش سرکه بریزین برای من فایده ای نداره.
تحویل تند مولاناست. ما در متنای ادبی خودمون داریم، در نظامی هم از سایر شاعران که همین داستان لیلی مجنون گفتن، به این شکل نگفتن. این شکلی که مولانا میگه، که میگه مجنون گفت که من عاشق ظاهر لیلی نیستم، بنابراین این نیست، این گزاره در جای دیگه است. اتفاقا گفته با همین ظاهر. توصیف که توصیفات بدی هم کردن، آدم شعر رو میخونه میدارم حالت حالا انزجارم شاید پیدا کنه از ظاهر زیبای معشوق، و مجنون خیلی تمجید کرده و گفتم مثلا با این توصیفات جز به جز که حالا باید خونتون متناتون منظوماتون مصطبه خیلی زیبا داره با، و من مخاطب اونگونه کنم واقعا چه شکل مهیبی هم هست، یعنی قابل اگه بخوایم تصویر بکنیم میگیم تصویر جذابی نیست، و اون میگه نه من اتفاقا محبوبم همینه و با همین جزه. یعنی دو حالته. من میخوام میگم از این حالت دومی که نزد مجنون نقل شد تا با این مرحله اولی که شما از مولانا فیما فیلم خیلی، یه راه عبوری بازه که شما میتونید محبوبتون رو در همین ظاهر تصویر و تصور بکنید، و یا انتظایی تر برید و بگید نه من داخل اون زیبایی عاشقانه که حالا ازلی و ابدی، حالا شراب و سرکه که تشبیه حضرت مولانا است. اما این که من پرسیدم که
خب آره بریم سر آموزش زیبایی، جالب شد.
این که پرسیدم چون مصداق مصادیق زیبایی متفاوته و همین یه مقدار چند لایه است، پس این که مصادیق زیبایی متفاوتن متعددن اما ظاهرن تئوریا ثابته، ظاهرن، چون همیشه گفتن مثلا نظم باشه
یا
تناسب باشه، یا اینکه تعریف کرد، یا اینکه مثلا انگیزه خلقت جهان در همین گزاره‌های عرفانی که نقل کردم که ابتدای خلقت جهان مبتنی بر زیبایی است و عشق از اون، اینا همه یا تعریف یا حالا توصیفات عرضی که وحدت در این تنوع باشه، اما مصداق‌های زیبایی تفاوت دارن و حالا اون بحث تقدم و تأخر و عشق و زیبایی در فرهنگ اسلامی گفتم گذر از اون. اما این که میفرمایید آموختنی نیست، اون بحث رو داشتم که انگار به اینجا رسیدم، بحث رو که ما چطور میتونیم مثلا مجنون بودن رو میتونیم بیاموزیم، یا اینکه یک امر موهوبی است و عنایت حضرت حق موجب میشه که ما در مرحله عاشق بودن که مرتبه خیلی بالا و فرض چگونه باید لحاظ بکنیم اینو، اگر اون بحث ملازمه عشق و حسن رو بپذیریم، یعنی این گزاره بالاخره عرفانی است، ادعای ممکن نپذیرن به این شکل، ولی اگر بپذیریم که ملازمه بین حسن و مهر، بین زیبایی و عشق وجود داره که ظاهرا تمامی عارفان و شاعران و نویسندگان ما گفتند، وقت سال بعدی بلافاصله میتونیم باشیم که ما من مخاطب امروزی کجای داستانم. بله خیلی ها گفتن که همچنان که عشق آموختنی نیست، ذوق تشخیص امر زیبا یا زیبا شناسی هم آموختنی نیست. تا اینجا با شما هم دلم.
این بخش دومش رو میگم آموختنی هست،
کدوم؟
یعنی تشخیص امر زیبا آموختنیه.
خب منم هم دلم و اتفاقا میخوام بگم تجربه خودم، شما هم شاید تجربه خودتون نگاه کنید که چه تعلیم و تربیتی داشتیم، و تجربه تاریخ هم احتمالا همینو نشون بده که آموزش یا تعلیم و تربیت به معنای عام همون جور که میتونه اخلاق رو گسترش بده و مصادیق امر اخلاقی رو در عین تنوع، در عین تکثر، اون وحدت امر اخلاقی رو بیان بکنه، میتونیم بگیم که زیبایی شناسی هم بله میشه. حالا در اختلافی از وحدت، هماهنگی، تناسب، توازن، اینکه چند بعدی باشه اما اون ساحت زیرین زیبایی مشخص باشه یا روشن باشه، پویا باشه، این اصطلاحات کلی است. در تشخیص امر زیبا نه، ما یه تنوعی داریم. آموختنی ها اگر همراه باشد با ضرورت توجه به چند بعدی بودن، چند ساعتی بودن، این میتونه موفق باشه. ولی اگر آموزش مبتنی بر تئوری باشه، فقط و فقط تئوری های امر زیبا رو بخواد بیان بکنه، نه اینجور نمیشه. ببینید منظور من اینه که ما میتونیم تئوری ها رو بخونیم که شاعران و عارفان ما چگونه امر زیبا رو توصیف کردن، چرایی وجود امر زیبا رو در جهان توصیف کردن، با اینا همدل باشیم. اگه مثلا یه مقدار تو متون عرفانی علاقمند باشیم و توقلی و مثلا علاقه
این امر زیبا در منظر عارفان ما همون امر متعالی و مطلق محسوب میشه؟
نظر عارفان ما کاملا مطلقه، کاملا. حتی اونایی که بحث کردن، دفاع کردن، مثل احمد غزالی مثلا، که به ظاهر توجه داشتن و نه به امر مطلق. جمله که از شما خوندید از مولانا خیلی رسا بود، خیلی مفید بود برای این بحث اتفاقا، که داره امر مطلق رو توصیف میکنه با تشبیهات ظاهری. منتها کسانی مثل احمد غزالی، احدالدین کرمانی، فخرالدین عراقی، اینا نه، یه جنبه قبل از اون رو هم لحاظ کردن و توجیهات هم داشتن که مثلا جهان معنایی داره و معنا در صورت این عالم صور است و ما همه معنا رو در صور پیدا میکنیم، از این جهت عاشق صورت ها هستیم. اما میشه گفت که این امر مطلق بنیان یا محور سخن عرفانی در مورد امر زیبایی هست.
بله.
اما همچنان که در مثال، نمیدونم خوبی بود یا بدی بود که گفتم، مثلا چشم و چشم ترکان یه دوری میپسندیدن.
بله.
در سبکای بعدی نیست، در سخن عرفانی هم امر زیبا یک نوسانهایی دارد. محور و بنیان و مبدا و مقصد و انگیزه و فرازمان و فرامکان بودنش همون امر مطلقه. اما ظهور این امر مطلق چطور در سخن عرفانی متفاوته و چطور در حالتهای روحانی و معنوی عارفان ما تجلیات متفاوت، بعضا متضادی داره. ما تو این برنامه صحبت مثل قبض و بست، در که یکی خیلی اهل بسته، اهل انبساط، طبیعتا یه مدار انگار به زیبایی دل بسته تره.
بعد همه مظاهر طبیعت مثلا رو زیبا میبینن.
ابو سعید مثلا گفتن که خب شاعر نیست و مجموع شعرهایی که منتشر شده مال ابو سعید نیست، ولی عاشق شعر، عاشق سخن زیباست دیگه.
خب پس با این
چون اهل انبساطه، چون اهل بسته. ولی عارفانی که اهل قبضن ما کمتر دیدیم که به زیبایی ببین، این گونه نیست که بگن خب این زیباست توجه نکنه.
اهل قبض به زهد بیشتر
نزدیکتر میشن. این چطور در همین حالتهای معنوی و زهد، فرض بفهمه در یه جا و یه جا در ببینید، مثلا بس رو اگر بگیم همراه با وجد و ابتهاج و سرور و نشاط، قبض حالتهای متضاد یا متفاوت، این هست در تشخیص امر زیبایی، امر زیبا، نه در ضرورت امر زیبا، در تشخیص مصادیق امر زیبا و ترجیح یکی از اونا بر یکی دیگر با هم اختلاف دارن.
خب پس یه مسئله اینجا پیش میاد، حالا دیگه فرصت بحثشو نداریم.
ده.
در ادبیات عرفانی امر زیبا میشه یه امر انتزایی نادیدنی، ولی در ادبیات کلاسیک در به طور کلی و عمومی امر زیبا رو خیلی جاها امر کاملا سوبژکتیو عینی داریم میبینیم، مثل توصیفاتی که در شعر خراسانی مثلا از طبیعت هست، از بهار هست، در شعر سعدی از زیبایی معشوق هست و همه اینها. اونجا
بله، من منحصر کردم در سخن عرفانی، در ادبیات عرفانی، در بله از نظر سبک‌شناسی بررسی کنیم. منتها کسانی مثل مولانا و بسیاری از شاعران و عارفان دیگر اومدن اون سخنان پیشین رو هم تعویل کردن و ما اگر از دریچه و با ابزار و منظر این نگاه تأویلگر عرفانی که دنبال معناست در صورت به شعر سبک خراسانی رجوع کنیم، یعنی این ابزاری که احدالدین کرمانی میگه که من به چشم سر در صورت نگاه میکنم که دنبال معنام، با همین شکل ما میتونیم به صورت ظاهری شعر خراسانی نگاه کنیم و معناهایی رو حالا یا کشف کنیم یا ابداع کنیم یا تحمیل کنیم. اشکال هم نداره تحمیل کردن این معنایی بر شعری که حالا
نکته دیگه ای که هست که در ادبیات عرفانی فکر میکنم در اون جنبه جمال شناسی زبان ادبیات عرفانی خیلی اهمیت داره، بحث استعاره است. استعاره همون متنی که در پیش از این که شما صحبت کنید من خواندم، متنی که استعاره رو یکی از لوازم عظمت متن ادبی و زیبایی متن ادبی میدونه. در ادبیات عرفانی استعاره به اشکال گوناگون وجود داره، برای همین در بخش‌های دیگه ادبیات ما هم استعاره یکی از ابزار ارائه زیبایی میشه. بله، در
حالا در آره معیارهای زیبایی شناسی متن ادبی رو بخوام بررسی کنیم، فضا بله شاید متفاوت بشه و
ابزارهای دیگری لازم برای جلسه دیگه این بحث رو
من کوتاه بگم. بله. مخاطبان ما در مورد زیبایی عین‌القضات احمد غزالی و ابو حامد غزالی رو فراموش نکن. یک حالا مثلا به کیمیای سعادت، کیمیای سعادت از بله. امام احمد غزالی، سوان الاشراق از احمد غزالی و تمهیدات عین القضات نگاهی بکنن، امر زیبا خیلی خیلی متفاوت و زیباتر جلوه میکنه.
خیلی سپاسگزارم جناب احمد خالصی. من با جناب احمد خالصی خداحافظی میکنم، همراه شما هستم. شبتون بخیر دوستان گرامی، به پایان برنامه امشب صدای پای شب رسیدیم. با شعر کوتاهی از بیژن نجدی به نام باران تند میبارد برنامه امشب رو به پایان میبرم. امیدوارم که از آنچه درباره امر زیبا در ادبیات گفتیم لذت برده باشید. پس پایان بخش برنامه شعر بیژن نجدی. شب بخیر، خدا نگهدار. یک صبح بیدار می شویم و می بینیم که باران تند می بارد، نه بر گیاهان و کشتزاران و پنجره ها. باران می بارد نه بر استخوان خسته کوه یا گلدان یا پرنده های نشسته روی سیم برق. یک صبح با صدای بارانی که تند می بارد، بارانی که نمی بارد بر چتر، بیدار می شویم و میبینیم باران قطره قطره میریزد بر دکه روزنامه فروشی و کلمات خون و خونریزی با هر قطره باران از روزنامه قطره قطره میچکد، قطره قطره میریزد.
آغاز فقط کلمه بود، خواندن اولین فرمان کلمه بود. کلمه، کلمات، جملات، دنج‌ترین برای خوانش هزار بارگی کتاب. مطالعه را با گفتگو بشنوید. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
شبتون بخیر دوستان عزیز شنونده. در ادامه برنامه امشب رادیو گفتگو، برنامه گفتگوی من با من تقدیم به شما شنوندگان عزیز و ارجمند میشه.
گفتگوی من با من. پژواکی از صدای سکوت در هیاهوی مجادله انسان با خویش، انعکاس صدای دو ساکت در آشوب معرکه‌ای پنهان با صدای فریاد انسان در گفتگو با خویشتن. چیست که پنهان مرا در جای
کم کم از نسیم و هوا میشه بوی بهار رو حس کرد. میشه خبر اومدن بهار رو از پشت پنجره ها دید. میشه خبردار شد که بهار نزدیکه، چون حالا پس پشت هر پنجره بهار داره خودنمایی میکنه. حسب عادت معمول مردم به سنت خونه تکونی مشغولن. حرکتی تند و پرنشاط جریان داره. هر کی توی هر خونه یه طرفو داره میریزه بیرون و سامون میده. خونه ما هم از این قاعده مستثنا نیست. حالا چند روزی است که خونه تکونی درش آغاز شده. کمودا، کشوها، اتاقا، کتابا. هر روز به کاری مشغولیم و شب هنگام تجربه غریبی از خستگی داریم. جوری که واقعا از فرط خستگی حتی خوابمون نمیبره. خونه توی این فرایند یه دور کامل و کلی زیر و رو میشه. در حقیقت هیچ روی و روزنی نمیمونه که خالی و تمیز نشده باشه. جاها و چیزهایی که حتی توی سال هم ممکنه اصلا سراغشون نریم. بچه که بودم واسه همین از این رسم خونه تکونی خوشم می اومد، چون توی این فرایند کلی چیزای باحال هر طرف پیدا می کردم، چیزایی که حتی ممکن بود گمشون کرده باشن. لذت بخش بود این در آوردن و تمیز کردن و دوباره چیدن. هنوز هم لذت بخش البته این تمیزی و تمیزکاری، ولی خب از حق نگذریم خستگی زیادی داره. به نظرم هر سال خسته تر از سال قبلیم. شاید هم اینطوری نباشه به واقع، اما اینطوری حس می کنیم. مثل همون که آدم هر دردی که داشته باشه به نظرش اون بدترین درده. گوشت که خدایی نکرده درد کنه، میگی از همه دردها بدتر گوش درده، و چشمت خدایی نکرده اگه آسیبی بهش رسیده باشه، میگی چشم درد بدتر از همه است. درباره خستگی هم شاید همین جور باشه. ما که از خستگی سال ماضی یادمون نیست، اما حالا و این لحظه خستگی رو با همه وجود درک میکنیم. به همین خاطر تصورم اینه که هر سال دارم بیش از پیش تحلیل میرم و بیشتر خسته میشم. دیدی هر کی چند سال سنش اضافه میشه، هر وقت توی هر کار اولین جملش میشه این که ای جوونی کجایی که یادت بخیر. این خستگی و خونه تکونی هم همین جوره. دیشب دوستم از قول مادرش نقل میکرد که میگفت من سالهای قبل دو سه روزه کل کارو انجام میدادم، اما حالا 10 روزه هی پا میشیم و میشینیم و میشوریم و میسابیم و بازم تموم نمیشه. کار پیش نمیره. خلاصه هر کی وضعیت زمان اکنون براش اصالت داره و بر اساس اون قضاوت درباره دیروز و فردا میکنه. بگذریم. رفته بودیم توی انباری تا وسایل اونجا رو تمیز کنیم. انباری توی خونه بیشتر ما خودش قد 2 تا خونه است. چون ما اساساً آدمای عاطفی هستیم که تیکه تیکه خاطره هامون رو هر قدر که بشه نگه میداریم و تا جایی که بتونیم اونا رو توی انباری بایگانی میکنیم. اینه که گاهی انباری خونه ها وقت و فرصت بیشتری میبره تمیزکاریش تا یه اتاق توی خونه. آخه انباری فقط و صرفاً انباری نیست. آلبوم خاطرات دور و نزدیک تقویم عمرمونه. خیلی از ما گذشته رو رها نمیکنه. خیلی از ما در گذشته و خیلی همون با گذشته زندگی میکنن. اینه که گاهی میبینی یک مسئله رخ داده توی یه جای گذشته همینطور توی بحث و جدلهای روزانه هست و همراهت داره میاد. چون نبخشیدی و نگذشت کردی. دیدیم هممون خیلی وقتا توی دعواهای زندگی، توی کلنجارها و یکی به دو کردنها، دیدیم کسایی رو که مسئله رخ داده رو یهو تعمیم میدن و دامنه اختلاف نظر رو از زمان حال خارج میکنن. این جنس بگو مگوها مثل نزای بی هدفه که هیچ وقت چیزی در اون حل نمیشه. برای اینکه یه سوء تفاهم یا نهایتاً یه خطا تبدیل به یه خصیصه میشه. به یه صفت که بوده و هست. از این مسئله یه جای دیگه توی یه فرصت فراختر حرف میزنیم. از نظرم موضوع خیلی مهمیه. گفتن و از نظرم موضوع خیلی مهمیه، گفتن و حرف زدن درباره کسایی که توی گذشته جا موندن. گذشته ها گذشتن، ولی اونها از گذشته نگذشتن و لذا سنگینن و غمگینن و دلچرکین. اما در این فرصت داشتم درباره نقش و کارکرد انباری توی خونه ها میگفتم و حجم گذشته ای که با عنوان خاطره معمولا توی اون بایگانیه. از جعبه اولین کادوی زندگی مشترک تا دفتر و کتابای بچه ها در دوره های مختلف تحصیل، لباسای چند ماهگی تا چند سالگی اونها که مرتب تا شدن و بسته‌بندی شدن و داخل انباری جا گرفتن. این وسایل اگرچه حجم نسبتاً زیادی داره و گاه تعدادش به چندین تا کارتون میرسه، اما کمتر باز میشه. فقط سال به سال میاریم، تمیز میکنیم و میذاریم سر جاش تا سال دیگه. ما عموماً نسبت به گذشتمون یه تعلق خاطری داریم و با یه حس نوستالژی به خصوص درباره اون حرف میزنیم. نگهداری یادگاری و خاطر از گذشته ها به همین حس تعلق برمیگرده. اما واقعش اینه که زندگی مستجری و اصلاً اجاره نشینی این نوع بایگانی و نگهداری رو بر نمیتابه. مستجر تا میتونه باید اسبابش کم باشه و بارش سبک، چون سال به سال که بخوای جا به جاشی و اسباب به جای دیگه ببری، کلی باید از این دست وسیله حمل کنی. جدای از این، وجود یه انباری درست و درمون رو باید به عنوان یک معیار اساسی توی انتخاب خونه در نظر بگیری، چون در غیر این صورت وامیمونی این همه خاطره رو کجا باید بذاری و بایگانی کنی. و خب ای بسا خونه که خوب خودش، ولی انباریش یا کوچیکه یا یه زیر راپلست و خلاصه به کار این آرشیو و بایگانی نمیاد. لاجرم باید قیدش رو زد و ازش گذشت. این سنگینی و بار زیادی واسه مستجر فقط عذاب و سختیه. فکر کن یکی میخواد بره کوهنوردی، به جای یک کوله پشتی که مختصر وسیله اصلی و کلیدی رو در خودش جا داده، 3-4 تا ساک و چمدون همراه خودش بیاره. ظروف مختلف، غذاها، نوشیدنی‌ها، یه چنین کوهنوردی به گمونم اگه تا کوهپایه هم بره خیلی همت کرده. چون با این همه بار و بندیل و سنگینی کسی سمت صعود نمیره. پریدن و پرواز کردن حاصل سبکبالیه. هرچی سنگین‌تر، پرواز سخت‌تر و صعب‌تر، بلکه اصلا ناممکن و نامقدور. هیچ مسافری دوتا کامیون اساس با خودش راه نمیندازه برای رفتن به سفر که حتی نماز و شکسته میخونه مسافر. نقل سفر شد. نقل خودمون که مسافر دنیاییم و در گذر، ولی آداب سفر رو در این مسافرت کمتر رعایت میکنیم. مسافریم، اما به هر دری میزنیم تا بیشتر جمع کنیم و زیادتر داشته و داشتنی روی هم بگذاریم. دنیا گذرگاه آدمه، معبری که سفر میکنه ازش، میگذره. سنگینی اسباب و لوازم موجب سختیه. یه حکایتی میخوندم از سیره صحابه. درست و تمام و کمال خاطرم نیست، اما کلیت اون این بود که روزی مقرر شد دوتن از صحابه بر سنگی داغ پای بگذارند و بعد تمام و کمال شرح جامعی دهند که در آن روز چه مقدار داشته و به چه منظور اون رو خرج کردند. یکی که ظاهراً تا اونجایی که خاطرمه جناب سلمان یا ابوذر بود، لحظه‌ای بر سنگ داغ پای گذاشت و گفت فی‌المثل یک دینار داشتم و اون رو بخشیدم. پس از سنگ پا رو برداشت و بر زمین گذاشت، بی اون که آزردگی و ملالی از اون واقعه داشته باشه. دیگری اما بر سنگ پا گذاشت و شروع به گفتن کرد که این اندازه داشتم و این مقدار رو چنین کردم و فلان مقدار رو چنان. یک بخشش رو به این منظور خرج کردم و بخش دیگرش رو به فلان منظور. اینقدرش رو به وام دادم و این مقدارش باقی هنوز. خلاصه چندان بیان این که چه داشته و چه کرده زمان برد که از سختی سوختن به فریاد اومد و پاش مجروح و دلش آزرده خاطر شد از داغی سنگ و سختی واقعه. نتیجه قصه طبعا معلومه که از ما سوال خواهند کرد که چه داشتیم و در چه راهی اون رو هزینه کردیم. نه به آزمونی انسان که هزار مقابل دشوارتر. میپرسند و بایست پاسخ دهیم سرمایه‌مون چی بوده و باهاش چیکار کردیم. پناه میبرم به خدا از حادثه روز میزان، روز شمارش و حساب، روز سنجش مثقالن ذرتن شرن یره و مثقالن ذرتن خیرن یره. بادا که حضرت رحمان به کرم عنایتی کند و به دیده اغماز منگرد و عاقبت همه ما رو ختم به خیر کنه انشاءالله.
خیلی متشکریم از